بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 1، تذكار وعي، دفتر 2، جلسه سوره مبارکه نازعات، جلسه 31. خب در سوره مبارکه نازعات به مبحث چشمانداز این سوره میرسه. خب این سوره مبارکه سوره مکیه، 46 آیه داره. محور اصلی هم در این سوره مسئله معاد و قیامت، که خب چند سوگند پی در پی به منظره چکشی بر سر انسان‌های غافله و با این قسم‌های پی در پی یک فضا و زمینه مناسبی برای انسان‌هایی که خواب هستن ایجاد می‌کنه و به دنبال برخی از حوادث سخت و سنگین قیامت رو بازگو می‌کنه. بعد یه گزارش کوتاهی نسبت به تصور غلط منکران قیامت داره و راهکارهایی برای درمان این غفلت و انکارها بیان. این شیوه درمان دو شیوه هست که به موازات همدیگه حرکت میکنن. یه شیوه عبرت گرفتن از سرگذشت گذشتگان قلدر و قدرتمندی مثل فرعون، که با وجود هشدارهای پیامبر خدا و فرستاده حق دست از سرکشی و طغیان نکشید. و البته خداوندم اونو گرفتار عذاب هم در دنیا و هم در آخرت کرد و بعدش هم فرمود این فی ذلک لعبرت لمن یخشا. این جریانی که برای فرعون پیش اومد عبرت است برای کسانی که اهل خشیت. شیوه دوم درمان بیان قدرت و علم بی‌پایان و مطلق خدای متعاله، که این هم وسیله مقایسه و سنجش بین آفرینش انسانها و آفرینش عالم هستی و نظام هستی بیان کرده. بعد از بیان راهکارها صحبت از برپایی قیامت و مشخص شدن سرنوشت انسانها در اون عالم به میون اومده تا به اون قسمت پایانی سوره مالک نازعات میرسین آیات، که درباره واکنش یه عده‌ای از منکران قیامت که در باره پرسش دارن و البته پرسششون از روی استهزاست که ایان مرساها، یعنی لنگرگاه این کشتی نظام هستی که همون قیامت کی هست. خب البته قرآن به یه انتظارهای نابجایی که این منکرین درباره جایگاه پیامبر خدا داره پاسخ داره و به اونا پاسخ میده که بدونن که رستاخیز دور نیست، نزدیک است، به حدی نزدیکه که وقتی برزخ و قیامت رو میبینن تصور میکنن در عالم دنیا به اندازه یک شام یا صبحی، شامگاهی یا زوها و چاشگاهی بیشتر درد نداشتند و باقی نبودند. خب در سوره روش مبارزه و مقابله با طغیانگری که همون خوف و خشیت از خداونده معرفی شده، که ما هم میتونیم ببینیم نسبت به این خوف و خشیت از خداوند که راه مقابله با طغیان و سرکشیه در چه وضعیتی قرار دارن. اگر بشه هدفی هم برای این سوره ذکر کرد، عمده هدف مقابله با سرکشی و غفلت نسبت به حقایق هستی و درمان این طغیان و غفلت به ویژه تداوم حیات در جهان آخرت هست. اما آموزه هایی که در آیات 1 تا 15 سوره مبارکه نازعات وجود داره بیانگر این نکته هست که این سوگندهای پی در پی که در آغاز این سوره بیان شده یه فضای مناسب برای درک حقایق ایجاد میکنه. در این سوگندها خدای متعال او برنامه‌ای که بر اساس حکمت و حکیمانه هست برای اداره جهان هستی و اجرای اون مأموریتی که فرشتگان الهی در نظام دارند یادآور شده تا این خردهای خفته بیدار بشن و متوجه بشن که خدای متعال خالق بازنشسته نیست و در میدان هست و نظام آفرینش رو که آفریده خودش تدبیر و کارگردانی میکنه. پس این نظام بیهوده و بیهدف نیست و اگر بخواد هدف داشته باشه باید منجر به برپایی رستاخیز و قیامت بشه. خب البته اون رستاخیز هم علائمی داری، زجره واحده صحیح بزرگی که به دنبالش یک صحیح و بانگ دیگریه. خب با اون شرایط سخت دلها به لرزه در میاد، چشم ها دیگه طاقت و جرأت دیدن ندارن، از ترس فرو افتاده میشن. با اون کسانی که در غفلت بودن و منکره بودن که پس از مرگ به حالت اول بازگردانده میشن و مبعوث میشن و برانگیخته میشن و مسخره میکردن، گفتن اگر ما برگردیم یه بازگشت زیانباریه. قالو تلکه اذن کرلتون خاسره. خب الان که از روی حقیقت پرده کنار رفته و اونها حقیقت رو بالعیان میبینن، طبیعتاً دیگه قدرت انکار ندارن، یعنی با این صحنه رو برو میشن که فإنما هی زجة واحدة فإذا هم بالساهرة، یعنی با یک بانگ با یک نهیب و فریاد همه از دل خاک برون میان و بر روی زمین صف میکشن برای حضور در محضر رب العالمین و محاکمه در پیشگاه الهی. بعد در دنبالم قرآن یه گزارش مختصری از داستان حضرت موسی علیه السلام میده که هم یه دلداری برای رسول خداست در برابر کسانی که رسالت ایشون رو تکذیب میکنن و هم یک ارائه که راه درمان از درمان غفلت ها و بیخبری هاست نسبت به حقایق مسلم. دو پیامم در این آیات نورانی سوره نازعات بود، یکی ای که انسان موجود مختاره، سرانجام نیکی و بدش رو خودش با اختیارش انتخاب میکنه، اجباری در کار نیست. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، مجبور نیست. بعدم این که پرسش در برانگیختن مخاطب و آماده کردنش برای کلام و صحبت خیلی مؤثره، میتونه مخاطب رو برانگیزه و مشتاقش کنه برای شنیدن. ازای پرسش هل اتاک حدیث موسی، پرسش این خاصیت و آثار داره. و اما آیات 16 تا 46 که آیه پایانی سوره مبارکه نازعات هست، اه اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا، قبلش بود هل اتاک حدیث موسی، اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا. واده ازش وادی بوده که یاش افتاده، وادی به اون زمینی که حد فاصله دو کوه یا چند کوه باشه، یا به دره وادی گفته میشه. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى و اهديك الى ربك فتخشى. بر راجبه بالواد المقدس، مقدس هم اسم مفعول از مصدر تقدیسه. تقدیس یه معنیش یعنی پاک شمردن، اصلا چیز رو پاک بشماره. یه معنی دیگه یعنی پاک کردن. پس واد المقدس یعنی اون وادی که پاک شمرده شده یا پاک کرده شده. طوا هم نام سرزمین مقدسی بوده دیگه. فقل هل لك الى ان تزکا و اهدیه که هدا یهدی. این سیغه 13 هست دیگه که چون عطف بر تزکا شده اینم منصوب شده. پس سیغه 13 فعل مضارع از مصدر هدایت، هدا یهدی هدایتن، مثل رمایت میره مایتن. فحشر فنادا در آیه 23 از حشره یعنی جمع‌آوری کردن، گردآوری کردن، یعنی نیرو و لشکرشو جمع کرد. و راهی کردن، ای که انسان یه گروهی رو جمع کنه، اونا روانه کنه برای امری. و قال انا ربکم الاعلا فاخذه الله نکالا آخرت و الاولا. نکال عقوبتی است که دیگران ازش درس بگیرن، یعنی عقوبتی که مایه عبرت دیگران بشه. به این میگن نکال، صرف هر عقوبتی نیست. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها. سمک یعنی سقفه. و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. اغطش این فعل ماضی از مصدر اغطاش باب افعاله، یعنی تاریک کردن، تیره کردن. و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. و الارض بعد ذالک دها. دها از ماده دهبه، همون دهب الارض که روز 25 ذی‌قعده هست، که زمین از آب بالا اومد، نمودار شد، گسترده شد. دهب یعنی گستردنه، یعنی خشکی شروع به گسترش که پیدا کرد بر روی آب، که شروعش از مکه مکرمه و کعبه معظمه. پس سمک یعنی سقف، اختشه یعنی تاریک کردن، دها یعنی گستراندن. اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها. ارسا فعل ماضی از مصدر ارساس، اصلش رسوه هست، یعنی ناقص واوی هست، یعنی ثابت کردن، پابرجا کردن. ازا به کوها میگن راسیات، یعنی برف راشته شده، پابرجا شده. و اذا جاءت تامت الکبرا. تامه از چه؟ تممه هست، تمه یعنی بالا آمدن، غلبه کردن، چیره شدن. یوم یتذکر الانسان ما سعا و برزت الجحیم لمن یرا. برزت این فعل ماضی مجهول از مصدر تفعیل برزه، یبرز و تبریز. تبریز یعنی آشکار کردن، هویدا کردن. برزد یعنی آشکار کرده می شود، صیغه مجهوله. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا. آثر فعل ماضی از مصدر ایثار، از ماده اثر. آثر یؤثر و ایثار که میشه ایثار، تخفیف همزه درش رخ میده. ایثار یعنی یه چیزی رو بر چیز انسان ترجیح بده، یعنی گزیدن، انتخاب کردن، ترجیح دادن. فان الجحیم هی المأوى. مأوى اسم مکانه، اوا یعوی مصدرش اویه، پس اسم مکان از مصدر اویه یعنی منزل گرفتن، جا گرفتن. مأوى اسم مکانه یعنی منزل، محل قرار. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، مرسا مصدر میمیه، حتی از باب افعاله. مصدر اصلیش ارساء، ارسا یرسی ارسا. مصدر میمیش بر وزن اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان مفعل مرسا هست. خب ارسا رو بالا معنا کردیم، ارسا یعنی پابرجا کردن، یعنی ساعت کی مستقر میشه، کی پابرجا میشه. عرب بندر مرسا میگه، یعنی بندرگاه که کشتی لنگر میدازه. گویا قیامت لنگرگاه این جهان هستی در اونجا لنگرشو میدازه، از هر کلمه ایسته. پس مرسا مصدر میمیه به معنای ارسا که مصدر اصلیه. فیمه انت من ذکراها، ای فیمه هم بالا گفتیم در امه یتساءلون که ای امه، چون ما استفهامی حرف جر برش وارد بشه الف ما میفته، اینا فیما بوده، الف شوریشو فیمه. فیمه انت من ذکراها الی ربک منتهاها. منتها خب میتونه اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی و اسم مفعول باشه، ولی در اینجا مصدر میمی انتها، ینتهی، انتها از مالی نهیه. این در واقع مصدر میمیشه، پس مصدر اصلش انتهاست، مصدر میمیش منتهاست، یعنی پایان یافتن، به آخر رسیدن. انما انت منذر من یخشاها که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. عشیه به آخر روز، وقت عصر، بل وقتا به شب و شام، اول شب خصوصا عشیه گفته میشه. خب این بحثای مربوط به واژه ها در سوره مبارکه نازعات آیات 16 تا آخر 46 و اما نکات ادبی که در این باره مطرحه، یکی بالواد المقدس هست. اذ ناداه ربه، در حالی که بالواد المقدس، پس این بالواد المقدس این حال برای ضمیر مفعولی که در ناداه هست. ناداه در چه حالی پای پروردگارش حضرت موسی رو صدا زد؟ در حالی که در وادی مقدس یعنی طوا، یعنی موقعیت مکانی حضرت موسی علیه السلام رو در اون زمان که خداوند اون ندا داد بیان میکنه و طبیعتا با معنی فی رو داره، به وادی مقدس طوا. فقل هل لك الا ان تزکا. خب این تعبیر هلکه یه تعبیری که وقتی بخوام کسی رو با نرمش و دوستانه به کاری تشویق و ترغیب بکنن به کار میبرن، مثلا بگن هلکه فی کذا یا هلکه الا کذا. اینجا الا به کار رفته، هلکه الا ان تزکا. پس در واقع یعنی آیا تو رغبتی و میلی و گرایشی به این کار داری یا نه؟ لذا با فرعون خیلی نرم حضرت موسی علیه السلام فرمود آیا تو رغبتی داری که پاک بشی از این شرک و طغیان و ظلم؟ یعنی من طبیبم، خب راهنماییت کنم. در آیه 20 داره فأراه الآیت الکبرى، خب ایفا در اراه ایفا فصیحه هست، فای فصیحه میگه این جمله عطف شده برای چیز محذوف یعنی متفرع بر اونه، پس از تعریف و تنویر جمله نقل میکنه که ایف الفاء فصیحتون و تفریع على محذوف یقتضی قوله اذهب الى فرعون. ایفا فصیحه هست، این جمله متفرع است ولی یه چیز محذوفی. خب از کجا بودن این محذوف چیه؟ میگه این محذوف رو آیه اذهب الى فرعون اقتضا میکنه، یعنی برش دلالت داره. بعد میگیم خواهش میکنیم این جمله محذوف هم برای ما آشکارش کنید، میگه تقدیر آیه اینه. پس آیه جوری شنو میشه فهل الى فهل تقول هل لك الى ان تزکا و اهدیک الى ربک فتخشا فاراه الآیت الکبرى، یعنی حضرت فزه به حضرت موسی فدعاه حضرت و فرعون رو دعوت کرد، اما جمله معروف اینه فکذبه، یعنی فرعون حضرت رو تکذیب کرد نسبت به دروغ داد. بعد فاراه الآیت الکبرى، چون قبول نکرد او آیه بزرگ رو که همون معجزاتش بود به اون نشون داد. پس در واقع این جمله محذوف کذبهو هست که و اراه الآیت الکبرى اتبرونش. در آیه 25 این تعبیر رو داره فأخذه الله نکال الآخرت و الأولى، نکال مصدر، اما در اینجا معنی اسم فاعل به کار رفته. نکال رو معنا کردیم، نکال یک عذابی است که دیگر رو ازش درس بگیره. پس این نکال یعنی ناکله، یعنی کسی که عذابی میده دیگری رو که دیگران ببینن انجام ندن درس بگیره. پس این نکال اولا مصدر، دوما معنی اسم فاعلی داره، سوما صفت یه مفعول مطلق محذوف، یعنی تقدیر آیه این بوده فاخذه الله اخذا منکلا، خداوند اونو کیفر داد، یه کیفری که در ساموزه، یعنی دیگرون ببینن درس میگیرن. در آیه 33 میفرماید متاعا لکم ولانعامکم، متاع دو تا معنا داره، یه معنی یعنی بهرمند کردن، معنی مستری داره، یعنی که انسان دیگه رو بهرمند کنه چیزی. معنی دومش معنی اسمیه، اون چیزی که مورد بهره واقع میشه، انسان ازش بهره میبره. حالا این متاعن اگر معنی مستری یعنی بهرمند کردن رو داشته باشه، مفعول له برای اون افعالی که در آیات قبله، یعنی که میگه متاعا لکم ولی انعامکم، اگر این متاعا معنی مصدری داشته باشه، چون مصدر مفعول له برای رفع سمکه ها، رفع اغتش لیله ها، اخرج زوها ها، دها ها، اخرج منها ماه ها، ارساها، برای همه این افعال مفعول له، یعنی این کارا رو کرد خدای متعال، چیزها رو آفرید، متاعا لکم ولانعامکم، تا شما و انعامتون رو از اونا بهره مند بکنید. نکته آخر راجع به عشیت او زهاها در آیه 46 اومه. زها به معنی روشنایی اصلش. به روشنایی آغاز روز که خورشید بالا میاد به این معنام اومده، یعنی وقت چاشت بسته. در آیه 29 هم به معنای روشنایی است و به تعبیر دیگه معنای روز هست. علتش هم این است که نقطه مقابل تاریکی و شب قرار گرفته، چون در آیه 29 فرموده بود اخرج منها ماءها و مرعاها، قبلش و اختش لیلها و اخرج ضحاها، هرچند ضحا به معنی روشناییه ولی چون نقطه مقابل شبه بسی معنی روز، آغاز روزه که خورشید بالا اومده، چون نقطه مقابل اختش لیلها قرار گرفته. و در آیه آخر آیه 46 که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، چون در مقابل عشیه قرار گرفته به معنی قبل از ظهر اول صبح، پس در دو آیه به دو قرینه معنی متفاوت داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.